أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: من دخله العجب هلك، آن کس که عجب درش وارد شد نابود شدنی است، نابود میشه. عجب خود شیفتگی است، معادل فارسیش خود پسندی نیست، خود شیفتگی است. رفتار خود را بهترین رفتار دیدن، و اون کسی که خودش گرفتار کیش شخصیت بود و با همون کیش مرد، کتابی نوشت به نام کیش شخصیت. این همون کیش شخصیت، این کیش شخصیت در عمل عبادی بیاید عامل سقوط. تا دو رکعت نماز مستحب میخواند فکر میکنه دیگه از اولیاء الله شده، یا نماز اول وقت را میخواند فکر میکنه دیگه دوم نداره در عبادت. منتها این یک بعدشه، یک بعدش در عرصه علمی است. آقای بود اول انقلاب استاندار شد و مرد، این در توصیف خودش یک مقاله نوشته بود، اسمشو نمیبرم، یک مقاله. اونقدر از این یک مقاله میگفت انگار 110 جلد کتاب نوشته. این کیش شخصیت در عرصه علمی است، گاه کیش شخصیت در عرصه سیاسی است. و قص علی ذلک، امام صادق علیه السلام میفرماید اینها مایه نابودی است. عرض میکنم که سخن پیرامون مصادیق قاعده میسور هست. وارد در این موضوع شدیم که کفارات علی خمست اقسام، بعضی کفارات کفارات واجب هست و بعضی از کفارات کفارات مستحب است. کفاره واجب علی ثلاثه اقسام: کفارتون مرتبتون، که دیروز یک نمونه و باقی را اشاره کردیم، و گاه کفارات مخیر هست. مثل کفاره عمدی ماه رمضان عتق و رقبه صوم و ستین اطعام و ستین مسکینا. سوم، آمیزه ای از تخییر هست و ترتیب، مثل آنی که زن به هنگام عزا، عزای شوهرش، عزای فرزندش به صورتش خراش وارد کنه، گریبان در مرگ شوهر و فرزند بدراند. اینجا کفارش عرض می کنم که یک، برده آزاد کردن، دو، ده فقیر را طعام دادن یا لباس پوشاندن، و اگر عرض می کنم که نتوانست این کارها را انجام بده، سه روز باید روزه بگیره. آمیزه ای از تخییر و ترتیب، این سه. چهار، کفاره جمع، عمدن مسلمانی را بکشه از روی عمد و به ناحق، نه بیچاره مأمور اجرای احکام، چه زن را بکشه، چه مرد رو، چه برده را، چه آزاد رو، و امثال اینها موجب کفاره جمع است. یعنی چی؟ یعنی هم برده آزاد کردن، هم 60 روز روزه گرفتن، هم 60 فقیر را اطعام کردن. این کفاره جمع داره. علاوه بر این که قاتل باید کشته بشه، از بعد از اینم که او را کشتند، به عهده ولیش هست که این کارها رو نسبت به او انجام بده. اگر دین و تدینی باقی باشه، بفرما عزیز. نه نه، به عهده اوست، بر ذمه اوست. حالا اگر این تا 20-30 سال نخواست این کفاره رو ببردازه، اعدامش کنه. حکم الامثال گفتی جایزه متعارف و غیر متعارف نداره. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. این 4 5 کفاره معینه، نمیدانم کدوم یک از شما عزیزان مشرف شدید به خانه خدا. این کفارات معین کفارات حج، آمیزش، کفارش شطور هست. اگر زنش باش همراهی کرده، زن جداگانه باید کفاره بده، مرد جداگانه. اگر مرد بلا رضایت من المرأه وادارش کرد، دو شطور باید کفاره بده. کفاره مناسک حج در قربانگاه مناست. دو، خود ارضایی که اسم عربیش استمناه، در حال احرام کفاره شطور را داره. استعمال عطر، بوییدن عطر، مالیدن عطر موجب ثبوت کفاره است. و تفاوتی هم بین عطرها نیست، کفارش یک گوسفنده. چیدن ناخن، هر ناخن هر انگشتی یک مد طعام. اگر همه ناخن‌های دست و پا را در یک مجلس بچیند، کفارش یک گوسفنده. و قص علی ذلک، لباس دوخته، اگر لباس غیر زنها، احرام زنها در لباس خودشون هست، در فضای مجازی نشان دادند زن بی حجاب کل عریان آمده در طواف. این مسیری که بن سلمان خبیث داره دنبال میکنه، این مسیر مسیر اروپایی کردن کامل مکه و مدینه است. این مسیر، مسیری که این صهیونیست به یکی از مسئولین گفتم که ارتباط صمیمی دارد بن سلمان با صهیونیست، گفت خودش صهیونیسته. این مسئله رو تا اینجا داره دنبال میکنه، یک مرحله رو عرض میکنم دنبال کرد و عرض میکنم که دیگر روحانی کاروانی نداشته باشیم. یه مرحله که خارجی ها باشد دنبال کرد، امسال هیچ کاروانی کاروان خارجی در حج نبوده، هیچ کاروان خارجی، هر کسی که می آمده عرض می کنم که خودش به تنهایی چیزی که داره دنبال می کند این است که حتی کاروان ایرانی ها هم دیگر در کار نباشه. یک کشور توریستی هر کس میخواد بیاد، غرض آن که آنچه در حرمین شریفین هم میگذرد که ما خیلی بی اعتنا داریم ازش رد میشیم، یک نقشه کاملا صهیونیستی است که توسط این خبیث در حال اجراست. به بهانه لباس دوخته این را گفتم، احرام زنها در لباس خودشان هست. استزلال، کفاره استزلال، این در هنگام حرکت یک گوسفنده، استزلال در حال حرکت، اما اگر آمدن تو هتلشون، محل استقرارشون، این که رفتن زیر سایه اشکال نداره. اون که اشکال دارد استزلال در حال حرکت هست. پوشاندن سر، کفارش بر مرد، بر زن که واجب نیست، او هم یک گوسفنده. خب عرض می کنم و قص علی ذلک، این پنج نوع کفاره واجب. جانم چی؟ قتل عمد مرتبه، قتل خطعی، فتحریر و رقبت مؤمنت او، که قصه قصه تخییر هست. عرض می کنم که کفاره مستحبم داریم. کفاره مستحب کدام است؟ خوب شنیدنی است انشاءالله که برای هیچ کدوم از شماها اتفاق نیفتاده، ولی اگر اتفاق افتاد، کسی که نماز عشاء را تا نیمه شب نخواند، اگر چنین شد روز بعد به عنوان کفاره روزه باید بگیره. برخی گفتن مستحب و برخی از فقها که کثیرون منهم گفتند واجب است روزه بگیره برای این کار ناشایستی که نماز عشاش رو تأخیر انداخته. این نشان دهنده آن است که جرمه اگر کسی گفت واجبه. چرا اینو میگم؟ یه مسئله شرعی ماها گفتیم، درستم گفتیم، بازم میگیم که لازم نیست پدر پسرش رو از خواب بیدار کنه، به خصوص صبح لازم نیست دخترش رو از خواب بیدار کنه. چرا لازم نیست؟ به دلیل آن که تکلیفی است بر عهده او و این خوابش برده. رفع القلم یکیش عن النائم هست و حتی یستیقظ، واجب نیست، تکلیفی بر او نیست. این در صورتی است که بچه به پدر نگفته باشه بیدارم کن. من رفتم یه شهرستانی، دیدم یه کسی آمد گفت که من امروز یه کاری کردم، بخوام ببینم کار بدی کردم یا کار خوبی. گفتم چه کار کردی؟ گفت اذان صبح بود آمدم بالا سر دخترم از خوابش، قهرن دختر جوان، از خوابش بیدار کنم. میگفت که یه غلطی زد، گفت چشم بلند میشم. منم رفتم تو اتاق خودم مشغول خواندن قرآن و دعا شدم. یه نیم ساعت گذشت، آمدم دوباره گفتم بچه بلند شو، داره کم کم. گفت چش. بعد 5 دقیقه بود که آفتاب بزنه، عصبانی گفتم بچه بلند شو دیگه، پتوشو کشیدم. پتوش گیر کرد به گوشوارش، گوشوارش کنده شد، خون آمد. گفتم کار بسیار کار زشتی بوده، کاری به کفارش ندارم، حداقل باید حلال بودی ازش به طلبی. گفت چرا؟ گفتم وقتی خواب تکلیف نداره. خب اینو درست گفتیم، ما مسئله شرعی هست، اما نباید منجر به استخفاف به صلات بشه. اگر غلطی بزنه بعدم بگیم نماز که برش وقتی خوابه واجب نیست، پس همینطور گر نماز صبحاشو قضا میکند و میگه خوب قضا میکنم. اینجاست که جای تربیت. نبایستی منجر به استخفاف به صلات بشه. ابو بصیر میگوید که بعد از شهادت امام صادق رفتم خانه امام صادق برای تسلیت. همسر امام صادق گفت نبودی آخرین لحظات امام صادق رو ببینی؟ فرمود همه را جمع کردند. یک جمله گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. لیس منا من استخف بالصلاة، از ما نیست کسی که حرمت نماز را نگه ندارد. گویم ز امام صادق این طرفه حدیث، تا شیعه او به لوح دل بنگارد. فرمود که بر شفاعت ما نرسد هر کس که نماز را سبک بشمارد. خب چرا وارد کفارات شدیم؟ برای اینکه 60 روز روزه را کسی نمیتونه بگیره، 30 روز میتونه بگیره. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، او را میگیره یا نه؟ اگر کسی وسعش نمیرسه که اطعام 60 کند، میتونه 30 تا رو اطعام کنه، آیا لازم است یا لازم نیست؟ این از مسائلی است که منطبق بر این قاعده است. خب یعنی جواب مسئله را دادن. سه شق داره مسئله. یک، اون جایی که مخیر است، برده آزاد کند یا 60 روز روزه بگیرد یا 60 فقیر رو اطعام کنه. اینجا یقینا سراغ عدلش باید رفت. نمیتواند 60 یوم روزه بگیره، بسیار خوب، وضع مالیش خوبه، 60 فقیر را اطعام کند. دو، اگر عرض می کنم که او نتونست 60 فقیر را اطعام کنه، اگر کفاره کفاره مرتبه بود، او را قاعده میگیره که اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. آمدیم سراغ اطعام، 60 روز نمیتونه بگیره، اطعامم جز 60 سی تا فقیر را توان نداره. این دیگه تساهل و تسامح در دینه که در برخی مراحل، همین که خودتون میگید برخی مراحل، اگر موردی نفرموده بودند استغفار، گاهی تصریح میکنند، اما در جایی که تصریح نکردند، به عبارت دیگر در جایی که استغفار گفتند، استغفار را میسور اون معصور دیدند. اما اگر نگفتند، اینجا میتونیم سراغ 30 فقیر بیاییم یا نه؟ فعلا ای حالن، کفاره اگر مرتب بود، اگر نتوانست اونی که در مرتبه بعد و آخر قرار داره انجام بده، المیسور لا یترک بالمعسور. اذا امرتكم بشیء فعتو منهو مستطعتو، هر مقداری که تونست بایستی انجام بده، ولو یک فقیر. اگر میسور اون معسور به حساب آمد، اگر نیامد، عتق رقبه مؤمنه. به ما میگن تو این همه کفارات اکثرشون مرتبه و مخیره، عتق رقبه مؤمنه را داشتیم. حالا اگر رقبه مؤمنه نبود، رقبه کافره بود، آیا میسور این عتق رقبه مؤمنه رقبه کافره هست یا نه؟ پاسخش این است: اگر ما رقبه مؤمنه را قید دیدیم و گفتیم که میسور اون معسور هست، به جای رقبه مؤمنه رقبه کافر را آزاد می‌کنیم. ولی اگر قید جدا ندیدیم، بلکه هویت این تکلیف دیدیم، یکی دیدیم، نه اینکه عتق به طور کلی واجب باشه، قیدش مؤمنه باشه. نه، اصلا گفتیم عتق رقبه مؤمنه اینجا کفاره است، دیگر نمیتوان سراغ عتق رقبه کافر آمد. خب این را از دلیل میفهمیم، از لسان دلیل متوجه میشیم که آیا قید است یا قید نیست. چند تا مصداق دیگر، تا کنون دو مصداق محضر شما عزیزان گفته شد. مصداق سوم در متنجس بالبول: اذا غسل بالماء القلیل، بنابر آن که دو مرتبه شستن سبب تطهیره، ولی او در شرایطی است که دو مرتبه نمیتونه بشوره، یک مرتبه. آیا با یک مرتبه غسل اون لباس طاهر خواهد شد یا اون لباس طاهر نخواهد شد؟ اینجا هم جای قاعده است: المیسور لا یترک بالمعسور. نجاست بالبول، بالبول لا بالعذرت و دم، بالبول. اگر با یک بال آب قلیل، و اصلا ما در باب بول شبه تعبد هست، چه بسا یه آدم وسواسی با ده بار شستن هم یقین پیدا نکند بول از بین رفته. شارع متعبد کرده، گفته دو بار شستی، چه باقی باشد چه باقی نباشد. اگر بالعین ببینی باقی است، مثل که ببینی عذر باقی است، ببینی خون باقی است، اون بحثش جداست. اما اگر ندیدی با غسل مرتین طاهره. حالا میگیم غسل مرتین نمیتواند متعبد بشید. حالا متعبد که شدید میگی چی؟ متعبد بشی نمیتواند. اصلا قاعده میسور رو برای همین جا گفتند، اصلا قاعده بالاتر از غسلش خود نمازه. نمیتونی ایستاده نماز بخونی، نشسته بخون. اینم بله، اصلا اگر یا شطور سواری دلا دلا نمیشه، یا این است که قاعده میسور رو قبول داریم یا نداریم. چطور قاعده میسور رو قبول دارید و نمیگید غسل مرتن و در فرضی است که نمیتواند ها، نه در فرضی است که بتواند، اون که از بحث خارجه، اصلا موضوع نیست. در فرضی که نتواند، معصور باشد برایش. انشاءالله فردا بحث ولایت فقیه رو دنبال میکنیم. مرحوم شهید صدر با استخلاف الانسان خواست ولایت فقیه رو اثبات کنه. انشاءالله فردا این دلیل رو مورد بحث قرار میدیم. و عرض امانت، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، ایشون با این قاعده خواسته ولایت فقیه رو اثبات کنه. با این دوتا، استخلاف و عرض امانت، می شود ولایت فقیه رو اثبات کرد یا نه؟ انشاءالله باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.